سوال و یا پیشنهاد دارید میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 میگهرتز.
نبض تولید.
چرا سرمایه گذاری در تولید راه حل تحریم هاست؟ واقعیت این است که در چنین شرایطی تنها راهکار عملی برای عبور از تحریم ها تقویت سرمایه گذاری داخلی، جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور، جذب سرمایه های سرمایه گذاران کشورهای عضو سازمان های جدیدی که ایران به عضویت آنها درآمده، مثل شانگهای، اوراسیا و بریکس و کشورهای همسو که محدودیت های کمتری به واسطه تحریم ها دارند است. دومین دلیل انتخاب شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب، تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید مردم است. همه ما می دانیم که یکی از ریشه های اصلی تورم در اقتصاد ایران افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی است. در واقع چاپ پول بدون پشتوانه و رشد بیرویه نقدینگی یکی از دلایل اصلی تورم است. از طرف دیگر، وقتی کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید از خارج کشور تامین می شود و ما درگیر بی‌ثباتی اقتصادی هستیم و نوسانات نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر قیمت‌ها دارد، مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم تشدید می‌شود. در این میان، کاهش تولید داخلی نیز بسیار مهم و تأثیرگذار است و وقتی تولید داخلی کاهش می‌یابد، عرضه کالا کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. حسین علی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نماینده مجلس:
ایجاد امنیت خاطر برای مردم برای سرمایه گذاری در بخش تولید کار سختی است ولی شدنیه. دولت اگر خلأ قانونی در راستای این اجرا، یعنی سرمایه گذاری برای تولید هست، توسط مردم لازم داره لایحه بیاره، چون بدن کارشناسی در اختیار دولت هست. دوم که قوه قضاییه برابر قوانینی که هست بتونه پیشگیری بکنه از برخی از افرادی که معمولا تو این مباحث میان پول مردم رو دریافت میکنن و بعد به نوعی کلاهبرداری میکنن. به هر حال ما یک راهمون این هست که قانون گذاری بکنیم. راه مهمتر از اون نظارت بر قانون بکنیم برای اجرای قانون، و این جهت هم خود مجلس هم کمیسیون اصل 90 مجلس در این رابطه جدیت داره که بیسته و از جهت نظارتی دو تا کار هم انجام دادیم و در حال انجام هست. وزارت اقتصاد تا زمانی که وزیری که خب استیضاح شد حضور داشتن، نوع رفتاری که داشتن در واقع غیر از این سیاست بود. یعنی اونها عملا با نوع نگاهی که به بازار طلا، سکه و ارز داشتند کاری میکردن که اونها بیشتر رونق پیدا کنند. ما از این جهت خب چون آقای همتی صراحتا دستور داده بودن که قیمت ارز بالا بره و از اون طرف نتیجهش این میشد که قدرت خرید پول ملی کاهش پیدا بکنه، از این جهت بالاخره یک برنامه نظارتی انجام دادیم و وزیر استیضاح شد. الان راجع به خود بانک مرکزی هم من اینجا الان دارم بحث تحقیق تفحصی که در 8 صفحه تهیه کردیم که بانک مرکزی برخلاف قوانین فعلی به هر حال داره فعالیت میکنه و این فعالیت ها بایستی بیاد در راستای قانون بانک مرکزی که اخیرا مصوب. یکیش این هست که بازار غیر رسمی، متاسفانه رسمیت داده شده، برخلاف قانون که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اون رو خلاف دونسته، این رو رسمیتش رو برداریم. یعنی اینی که ارز بیاد در کشور ما آقایی بکنه، این باید برداشته بشه.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقشهای مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولیده که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
دکتر مسلم خانی، تحلیلگر اقتصادی.
راه اندازی پروژه ها از طریق تأمین مالی جمعی و از طریق مشارکت مردم خیلی میتونه در هدایت سرمایه ها به سمت تولید مؤثر باشه. متاسفانه ما الان به دلیل تحریم های ظالمانه‌ای که بر کشورمون حاکم شده، موضوع ارز یک نقطه کلیدی است و قیمتگذاری ارز و ارزش نوسانی ارز به دلیل شرایط تحریمی موجب شده که خیلی از مردم به سمت سرمایه گذاری در ارز حرکت کنند. یه مقداری هم موضوع طلا هست که باز به هر حال شرایط بحرانی و شرایط جنگی همیشه در همه جای دنیا مردم رو به سمت خرید طلا و سرمایه گذاری در طلا سوق میده. لذا این دو تا نقطه، نقطه آسیب ماست، چون در هر حال سود آوری که از طریق ارز و طلا مردم انجام میدن و به دست میارن معمولا سود آوری که در سایر روش ها وجود داره بیشتر هست و لذا جاذبه ایجاد میکنه. باید تلاش کرد که این بحث بهبود سیاست خارجی و رفع تحریم ها و این که انشالله ما بتونیم در حوزه سیاست خارجی به نقطه‌ای برسیم که این تحریم های ظالمانه برداشته بشه که در این دو نقطه آسیب پذیر وضعیت بهتری پیدا بکنیم، خود به خود موجب میشه که مردم به سمت سرمایه گذاری حرکت کنن. این جمله رو عرض کنم، واقعا مردم دوست دارن در تولید سرمایه گذاری کنن. من و شما اگر یک مبلغی داشته باشیم اضافه بر جیبمون، خیلی مایل هستیم که در یک کار واقعی اون رو سرمایه گذاری کنیم که هم منفعتش به خودمون برسه و هم به ویژه منفعتش به جامعه برسه. منتها وقتی بسترهاش فراهم نباشه، هجوم میبرن به سمت خرید ارز، هجوم میبرن به سمت خرید سکه و طلا، به سمت احیانا بعضی وقتا مسکن و ارز، زمین و اینها. ولی لازم هست که امسال مجلس به صورت خاص و دولت هم همینطور بسته های مشوق سرمایه گذاری برای تولید رو آماده کنن. این بسته های مشوق خیلی میتونه هدایت کنه سرمایه های ایرانیان داخل و حتی ایرانیان خارج از کشور رو. مستظر هستید که ما الان تعداد زیادی از ایرانیان خوشبختانه ثروتمند رو داریم که در امارات، در سنگاپور، در گرجستان، در کشورهای همسایه خودمون سرمایه گذاری های بسیار کلانی انجام دادن.
حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه.
شناسایی بنگاه‌های کوچک و بزرگ که هم الان تولید دارن هم میتونن تولید داشته باشن. بعضی از اینهایی که همین سالهای اخیر در دولت محترم شهید رئیسی در زمان خودمون کسانی بودن که تعطیل شد و احیا شدن، مراکزی بوده که احیانا ظرفیتاشون بهتر شد. اینا رو بریم سرکشی بکنیم، امید بشون بدیم، دستگاه‌های نظارتیمون و غیره، از بانک مرکزی، از بانک‌ها، از بخش‌های مختلف، از دولت بخواهیم که این تسهیلات اعطایی، خب غیر از یک موارد خاصی که در قانون هم پیش‌بینی شده، فرض کنیم برای قانون جمعیت مثلا یه سلسله مسائلی هستش، برای بعضی از چیزهای دیگه اونا امرش جداست، اما این تسهیلات بانکی در اولویت قرار بگیره به سوی و هدایت بشه به سمت تولید.
حالا با این شرایط اگر سرمایه‌گذاری در تولید عملیاتی و تولید داخلی تقویت شود، بسیاری از کالاهایی که امروز با نرخ ارز وارد می‌شود در داخل کشور تولید شده و از فشار تورمی ناشی از واردات کاسته خواهد شد. از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در تولید باعث ورود بنگاه‌های جدید و افزایش رقابت در بازار می‌شود. این رقابت به افزایش کیفیت کالاها و کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند و در نهایت این که با افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید اشتغالزایی بیشتر می شود و مردم قدرت خرید و رفاه بیشتری را تجربه خواهند کرد. دلیل انتخاب شعار سرمایه گذاری برای تولید ضعف زیرساخت ها و ناترازی انرژی در بخش تولید کشور است. بسیاری از واحدهای تولیدی در فصل زمستان با کمبود گاز و در تابستان با قطعی برق مواجه هستند. ناوگان حمل و نقل و لوجستیک کشور فرسوده است و جاده‌ها، شبکه ریلی و بنادر کشور نیاز به سرمایه‌گذاری و نوسازی دارند و زنجیره تأمین مواد اولیه نیز با مشکلات مختلفی روبروست. عدم توسعه صنایع بالادستی و واسطه‌ای موجب شده که برخی کارخانه‌ها با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه شوند. با این شرایط اگر سرمایه‌گذاری برای تولید تقویت شود، می تواند تأثیرات مثبتی بر بخش‌های مختلف تولید داشته باشد. به عنوان مثال، اگر دولت و بخش خصوصی در توسعه نیروگاه‌های برق، شبکه‌های گاز و نوسازی ناوگان حمل و نقل سرمایه‌گذاری کنند، هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد. سرمایه‌گذاری در ایجاد، تقویت و توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی به خصوص در مناطق کم برخوردار می‌تواند ضمن بهبود شرایط و امکانات تولید در کشور، توازن در توزیع انرژی و امکانات را بهبود ببخشد. حسین علی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نماینده مجلس:
ما به هر حال فعالیت هایی که در این رابطه با تشکیل گروه های مشورتی که داریم، الان 7 گام رو پیش بینی کردیم که در این رابطه برداریم. مبارزه با عرض کنم که قاچاق کالا و از قانون مبارزه با سوداگری و سفته بازی هست، معکوس سازی نرخ بهره بانکی هست که خود این هم جذابیت خاص خودش شده، بدونه که ریسکی باشه طرف اون پولش رو میذاره توی بانک 25% سود. معکوس سازی نرخ ارز هست که الان ضمن اینکه 15% اقتصاد ما با ارز سر و کار داره، ولی اومده حاکم شده بعد 100% اقتصاد کشور ما. این هم یکی از نکات اساسی هست که در این رابطه داریم تلاش میکنیم. بحث بعدی این که ایجاد بازار سرمایه بزرگ پایدار قابل اعتماد برای مردم، افرادی که به هر حال پول اندکی یا زیادی در اختیار دارن میخوان بیان در بخش تولید به اصطلاح سرمایه گذاری کنن، این رو هم بتونیم شرایطش رو براش فراهم بکنیم. بحث شرکت های دولتی هست که به هر حال یک متاسفانه تاریک خانه‌ای شده و یا شبه دولتی، اینها شرایطی دارند که خود اینها کمک میکنند به این نوع بازارهای غیر مولد. اینها از جمله محورهایی هست که ما در به اصطلاح برنامه‌های امسالمون داریم، تیم‌هایی را تشکیل دادیم، فعالیت‌هایی را داریم انجام میدیم که بتونیم ان شاءالله هم در بوده قانون گذاری، اونجایی که قانون باعث اصلاح بشه قدم برداریم، با اون جاهایی هم که به هر حال از بوده نظارتی باعث ورود پیدا بکنیم، از اون بود هم ایستادیم و فکر می‌کنیم که امسال این شعار، این نامگذاری که به جا هست. ما به هر حال تولید نیاز داریم، از اون طرف به هر حال قانونش رو هم در قانون برنامه پیش بینی کردیم برای اینکه به نفع مردم قدم برداشته بشه. هدف هم همین هست، اینه که نرخ تورم کاهش پیدا بکنه، تک رقمی بشه. بحث مالیات گرفتن رو بایستی بیاریم که در همون قانون مبارزه با سوداگری اومده که ما بیاریم مالیات رو بیشتر بر کارهای مضر، فعالیت‌های مضر افزایش بدیم و نسبت به فعالیت‌های مولد و درست کاهش بدیم.
تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره، شیوه های مختلفش رو دولت برنامه ریزی کنه، لکن در اون جایی که مردم یا انگیزه ای ندارن یا توانایی سرمایه گذاری ندارن، دولت هم میتوانه در این میدان وارد بشه، نه به عنوان رقابت با مردم بلکه به عنوان جایگزین مردم. اون جایی که مردم نمیان، دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه. به هر حال سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. اصلاح معیشت مردم برنامه ریزی میخواد، لکن این برنامه ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکان پذیر نیست. بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن.
یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصادی کشور نرخ بالای بیکاری است. طبق آمارهای رسمی نرخ بیکاری جوانان در ایران همچنان بالاست. اگر سرمایه گذاری در بخش تولید افزایش یابد، فرصتهای شغلی بیشتری ایجاد شده و بیکاری کاهش می‌یابد. در حال حاضر بسیاری از کالاهای مصرفی و صنعتی مورد نیاز کشور از خارج تامین می‌شود. با سرمایه گذاری در تولید داخل می توان وابستگی به واردات را کاهش داد و ارز کشور را حفظ کرد. سرمایه گذاری در تولید به جای دلالی و سوداگری موجب افزایش بهره‌وری عوامل تولید یعنی کار، سرمایه و فناوری می شود. این امر نه تنها به رشد اقتصادی کمک می کند بلکه موجب خلق ثروت پایدار نیز خواهد شد. حسین علی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نماینده مجلس.
در خصوص ناترازی ها به هر حال کوتاهی هایی توسط برخی از وزارتخانه صورت گرفته، از جمله امسال توسط وزارت نفت، وزارت نیرو ما جلسات متعددی رو داشتیم. به هر حال به این جنبندی هستیم که هر دو کوتاهی کردن، اعمال نظارت داشتیم. قانون برنامه هفتم که آیده ایش جمهور هم در تبلیغات انتخاباتی بسیار یعنی کلا میگفتن برنامه همین اجرای این قانون هست. ما همین قانون رو که الان یکی از بخش مهمش مربوط به مردم سازی اقتصاده که از آقا سال گذشته فرمودن، سالهای اخیر فرمودن، و یکی از بخشای اون هم سرمایه گذاری هست که در این قانون آمده، روش هایی که آمده، صندوق های پروژه، از کنم که تعاونی ها، غیره، بسترهایی که میتونه جذابیت برای سرمایه گذاری اومده. اما ما بایستی نظارت بکنیم یک که همین قوانین درست اجرا بشه. یعنی ما در استیضاح وزیر اقتصاد نشون دادیم که هیچ شوخی نداریم، جدی هستیم پای حقوق مردم، پای حق مردم. ما ببینیم به هر حال به عنوان نماینده مردم داره به ضرر مردم تموم میشه، قطعا اونجا میستیم و هیچ ابایی هم از نوع رفتارمون و برخوردمون محکم با دستگاه های مسئول نداریم. یکی هم بانک مرکزی است که الان ما طرح تفحصش رو داریم انجام میدیم. از اون طرف اگر اشکالات قانونی هم باشه، خودمون اگر به نتیجه رسیدیم که به هر حال طرح میدیم اصلاحیه صورت بگیره. نکته پایانی این هست که ما همه باید دست در دست هم داشته باشیم. ایران ظرفیت های خوبی داره، ثبات قیمت ها رو ایجاد بکنیم، ثبات در فعالیت های خوب رو ایجاد بکنیم، ریسک ها رو کم بکنیم، همه حمایت بکنیم از تولید واقعی و ما در خدمت همه تولید کنندگان هستیم که بتونیم انشالله حمایت لازم رو انجام دادیم و در حال انجام هستیم.
سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود. حوادث گوناگون سال 1403 مانع از اون شد که این شعار به تمام معنا تحقق پیدا بکنه. البته تلاش‌های خوبی انجام گرفت، هم دولت هم مردم، بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران، کار آفرینندگان، اینا توانستن کارهای خوبی رو انجام بدن. لکن اون چی که اتفاق افتاد به اون چی که مورد انتظار بود فاصله داشت. بنابراین امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد. اون چیزی که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم باز یک مسئله اقتصادی است. این هم شعار امسال خواهد بود، مسئله اقتصادی ما و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است.
رهبر معظم انقلاب با نامگذاری سال 1404 به عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید چند هدف کلیدی، افزایش اشتغال پایدار، کاهش وابستگی به واردات، تقویت تولید داخلی و ایجاد ارزش افزوده و افزایش بهره‌وری در اقتصاد را مد نظر دارند.
این صدای شماست.
صدای شما.
واحد تولیدی که ما در واقع احداث کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع
این نفر فعلا اینجا مستقیم
مزید در حال حاضر به شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
این رادیوی شماست.
اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده می شود. FM
ردیف 98 مگاهرتز شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده می شود.
چشمه چشمه می جوشد خون اطهرت اینجا، کور می کند شب را برق خنجرت اینجا.
روز سوم ماه محرم به نام حضرت رقیه دختر خردسال 3 ساله حضرت امام حسین علیه السلام نامگذاری شده که در روز عاشورا در کربلا حضور داشت و شاهد اون مصیبت‌های عظیم بود.
وقتی امام حسین و یارانشون به کربلا رسیدن، بارهاشون رو خالی کردن و بچه‌ها رو هم از اسبا و شترا پیاده کردن و شروع کردن به برپایی خیمه‌ها. بچه‌ها خیلی خوشحال بودن. آخه قرار بود از اون شب تو خونه‌های چادری زیر نور ماه بخوابن و ستاره‌ها رو بشمارن. اون طرف دشت یه رودخونه پرآب به نام فرات بود که بچه‌ها تا دیدنش کل ذوق کردن. وقتی بچه‌ها مشغول بازی شدن، دشت کربلا پر از شادی و هیاهو شد.
رقیه خاتون، دختر 3 ساله سرور شهیدانه که در کربلا حضور داشت، نام اصلیش در منابع فاطمه یا فاطمه صغرا گزارش شده و رقیه یکی از القاب این دختر. نام مادر ایشون رو ام اسحاق دونستن که بیشتر همسر امام حسن بوده و بعد از شهادت ایشون به وصیت امام حسن علیه السلام به عقد امام حسین علیه السلام در اومده. اما گروه دیگه هم شهر بانو مادر امام سجاد رو مادر رقیه میدونن. برخی منابع تاریخ ولادت رقیه خاتون رو 5 شعبان سال 57 نیست.
اون طرف سر سپاهی بزرگ روبروی امام قرار گرفته بود. سپاهی که اصلاً آدمای خوبی نداشت و پر از آدمای بدجنس بود. ولی امام حسین علیه السلام از هیچ کس نمی‌ترسیدن. ایشون قوی‌تر و شجاع‌تر از همه بودن. بچه‌ها می‌دونستن یه مرد شجاع و قوی مراقبشونه. برای همین با خیال راحت بازی می‌کردن. ولی روز به روز شرایط داشت سخت‌تر می‌شد. بچه‌ها دیگه خوشحال و شاد نبودن. آخه سپاهیان بدجنس یزید آبو بسته بودن و نمیذاشتن کسی آب بخوره. گذشت و گذشت تا اینکه روز 10 محرم فرا رسید. روز 10 امام حسین دختر 3 سالشون رو پاهاشون نشوندن و ماهاشون ناز کردن و از اون بچه‌های دیگه خداحافظی کردن.
روز بعد از عاشورا اسیران نبرد کربلا رو به کوفه و بعد به شام منتقل کردن و محل نگهداری اسیران در دمشق در خرابات شام بود که اسیران در اون از سرما و گرما در امان نبودن. رقیه یکی از این اسیران بود که عمادالدین طبری در کامل بهایی میگه که یک شب در خرابه های شام سراغ پدرش رو گرفت و صدای ناله و زاری او به گوش یزید رسید و او دستور داد تا سر امام حسین رو به محل اسیران ببرند و رقیه بعد از دیدن سر پدرش درگذشت.
میدونین چرا امام حسین از همه خداحافظی کردن؟ چون ایشون داشتن میدیدن که چقدر همه تشنن. بچه ها دیگه نمیتونستن دووم بیارن. برای همین تصمیم گرفتن برن با دشمن حرف بزنن تا شاید بتونن آب بیارن. بچه ها وقتی امام رفتن، دشمن مجبورشون کرد که بجنگن. با اینکه خیلی قوی بودن، ولی تعداد دشمن خیلی زیاد بود و در آخر ایشون به شهادت رسیدن. بعد از شهادت امام بچه‌ها خیلی سختی کشیدن. زن‌ها و بچه‌ها به اسارت گرفته شدن. یه مدت که گذشت، رقیه کوچولو دلش واسه باباش خیلی تنگ شد. اون بیتابی می‌کرد. رفتن از عمه‌شون حضرت زینب پرسیدن که باباشون چرا برنمی‌گرده. حضرت زینب گفتن که امام حسین به سفر رفتن. حضرت رقیه خیلی ناراحت شد و گریه کرد. آخه می‌دونید بچه‌ها، ایشون خیلی باباشون رو دوست داشتن. اصلا فکر نمی کردن باباشون هیچ وقت اونا رو تنها بذاره. حضرت زینب می رفت تو خرابه ها و تنها گریه می کرد. ایشون انقدر گریه کرد تا خوابش برد. وقتی بیدار شد، دوباره از عمه زینب سراغ باباش رو گرفت. انگار که خواب باباش رو دیده بود. یزیدی های بدجنس به حضرت رقیه خبر شهادت باباش رو رسوندن. وقتی حضرت این خبر رو شنیدن، انقدر تا صبح گریه کردن و با باباشون حرف زدن تا از غم دوری باباشون به شهادت رسیدن.
کربلا چه پیوندی با فدک مگر دارد؟ وصل می شود از نو سهم مادرت اینجا. یک نهال بارآور غرس می شود در خاک، دعت می شود دستی از برادرت اینجا.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.